أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، شهدا و امام شهدا، و به محضر مقدس امام هادی علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون در شرح زیارت جامع کبیر اختصاص داره به این فرمایش امام هادی علیه السلام: والادلاء علی مرضات الله. قبلا هم این نکته رو عرض کردیم که ما هر کمالی رو از کمالات اهل بیت علیهم السلام از زبان امام هادی علیه السلام میخونیم، برای خود ما همون کمالات کماله، چون ما میخوایم به مقام اونها برسیم، به همون مقامی که خدا ما براش آفریده. بنابراین وقتی که داریم مقامات اونها رو میشناسیم، باید این رغبت و میل در ما و این نیاز در ما به وجود بیاد که ما هم میخوایم مسیر رو بریم، ما هم میخوایم این کار رو انجام بدیم. و این نکته رو خواهش میکنم همه توجه داشته باشن که قیمت آدم ها به سطح نیازهاشونه. یعنی آدم ها رو از چی میشه شناخت؟ از طبقه بندی نیازهاشون و آرزوهاشون. اگر فهرستی افراد تهیه کنن از نیازهاشون و آرزوهاشون، قدر اونها، قیمت اونها معلوم میشه. هر چقدر سطح نیازهای انسان و قیمت انسان متعالی باشه، قیمت این شخص هم متعالیه. اما اگر سطح نیازهای انسان پست باشه، قیمت انسان هم به همین مقدار سقوط میکنه. اینکه ما برای چی داریم زندگی میکنیم، هدف زندگیمون چیه، حیات ما برای چی هست، میخواییم به کجا برسیم، میخواییم به چه شکلی بشیم، این خیلی مهمه. اگر تو برنامه این نداشته باشی، از صبح که از خواب پا میشی تا شب، سطح نیازات از حیوانات هم پایین تره. و یعنی ما از حیوانات بیشتر سقوط میکنیم، چون ما کمالات بالاتر و سطح نیازهای بالاتر و متعالی تری خداوند به ما داده. خداوند هم به ما نیازهای عرضی داده و هم نیازهای سماواتی و عرشی داده. بنابراین اگه کسی سطح نیازهاش اوج نداره، از سطح زمین بالاتر نمیره، قیمتش هم همونه، مرگش هم شبیه خودشه و محشور شدنش هم با همون کمالاتی است که در زندگی دنبالش هستش. پس این خیلی مهمه که من فکر بکنم که من الان برای چی دارم نفس میکشم، برای چی زنده هستم، به عشق کی، به انگیزه کی دارم چی کار میکنم. هدفم از انتخاب همسر، شغل، بچه دار شدن، انتخاب رشته، زندگی دنیایی چیه؟ این خیلی مهمه که من اینو مشخص کنم. و بعد اینکه دائما اندازه گیری کنم که آیا من الان دارم به اون هدفی که براش آفریده شدم و قیمت منه، لیاقت منه، شرافت من به اون بستگی داره، حیات انسانی به اون بستگی داره، به اون هدف دارم میرسم یا نه. از پارسال، از 6 ماه پیش، از 1 ماه پیش، آیا من تو مدرسه ربوبی دارم درس میخونم؟ آیا من در باشگاه خدا زیر نظر رب دارم تربیت میشم یا نه؟ این که شما بیاید اینو یاد بگیرید که اهل بیت اینجوری بودن خوبه، این معرفت نسبت به اونها عالیه، ولی مهمتر این هستش که این حس تو وجود ما ایجاد بشه که ما میخوایم شبیه خانواده آسمانی باشیم، ما میخوایم شبیه خانواده آسمانی باشیم. اگه این احساس نیاز رو نکنیم، یعنی یه جا مریضی وجود داره، یه بیماری، یه آلودگی، یه مانعی وجود داره که این احساس نیازه در ما به وجود نمیاد. این تشنگیه نیست، این لح زدنه نیستش، و این بسیار بسیار خطرناک. کلا من بحث مفصلش رو انشالله در اردوی بسم الله الرحمن الرحیم مفصل، اردوی دوممون در بعد از ماه مبارک که در قم هست انشالله توضیح خواهم داد، ولی این خیلی مهمه. لذا وقتی میگیم ولعد الله علی مرضات الله، من باید فکر کنم که من تو این وسط چه نقشی دارم، تو این که موارد مورد نیاز مورد رضای خدا رو به مردم چقدر دارم معرفی میکنم، چقدر سهم دارم در این که انسانها پسندیده خدا بشن و از خشم خدا دور بشن، به بهش نزدیک بشن و از جهنم دور بشن. این مهمه، باید این احساس نیازه تو من ایجاد شه. ائمه خیلی خوشحال میشن و کسی هم در این احساس نیاز و نسبت به خوشحالی ائمه تو وجودش نکنه، باز مریضه. این همه آدما دارن دنبال معشوقای جمادی و گیاهی و حیوانیشون میخوان معشوقای حیوانیشون رو راضی کنن، نمیدونم باباش راضی شه، زنش راضی شه، نامزدش راضی شه، بچه‌هاش راضی شن، مردم ازش راضی باشن. اگه یه کسی سطح نیاز به کسب رضایتش تو همین حد باشه، یه شرک داره، یه زندگی کوچولو داره. تو باید انقدر اوج بگیری در سطح نیازات که دنبال این باشی که به عنوان یه نیاز دقت کنید، این که من میخوام خدا رو راضی کنم، من میخوام اهل بیت و خانواده آسمانی از من راضی باشه. وقتی که بزرگان در تراز انسانیت معصومین، بزرگترین آرزوشون رضایت اهل بیت، رضایت خداونده، دعاهاشون رو شما ببینید، اگه فرصت شد میخونم. شاید اگر ما قرار بود ادعیه اهل بیت علیهم السلام رو در مورد همین یه موضوع براتون بخونیم، یک سال بحث داشت که من هر هفته بیام برای شما این فقط صحیفه رو بخونم، صحیفه پیغمبر، صحیفه امیرالمومنین، صحیفه حضرت زهرا، صحیفه های دیگه، که اینا بزرگترین دعاشون رو میده خدای تو اما راضی بش. رب آقای قرآن دیگه، رب لترسا، مربی من، بهبه ربم، من این کار رو کردم که تو راضی بشی. اگه کسی هوس بیفته تو دلش، اگه کسی این سطح نیازه بیفته تو دلش، اگه نیفته نشون میده که وقتش و عمرش داره تلف میشه، استعداداش دارن تلف میشن اگه از این هوس نیاد تو وجودش. خب بگذاریم، این نکته مهمه که فعلا ما این معرفت رو داشته باشیم که اهل بیت راهنمایان مردم به سوی رضای الهی هستن. این راهنمایی به سوی رضای الهی، همونطور که بارها عرض کردیم، اون هفت تا تخصص رو لازم داره، چون این تخصص ها نباشن معلوم نیست کی چی مورد رضای خداست، و خیلی وقتا انسان دچار توهم میشه، فکر میکنه کاری که داره انجام میده رضای خداست، در حالی که رضای خدا نیستش. و رضای خدا به جز اینکه یک سلسله قواعد ریاضی و کلی داره، یه سلسله قواعد شخصی هم داره. قواعد کلیشو من براتون بخونم تو قرآن، مثلا چی؟ اطاعت از دستورات خداوند، شکر، استقامت در دین، اینا برای همه موجب رضایت خدا میشه. حج کردن، عشق به حج، رکوع، سجده، جهاد و خیلی چیزهای دیگه که جز اعمال صالح هستن. اما خیلی وقتا در نگاه فردی یه چیزی رو شما فکر میکنید مورد رضای خداست، در حالت مورد خشم خداست. برای تو ها، برای تو تشخیص خیلی مهمه. برای تو این موجب خشم خداست. مثلا شما یه کاری بکنید، از وظایف خانوادگی دور بشید، از بچه اووردن کسرت بچه دور شید، قطعا هرچی باشه مورد رضای خدا نیستش. یه کار عملی، یه کار عبادی ممکنه برای یه نفر خوب باشه، برای یه نفر مورد رضای خدا نباشه. این تشخیصش خیلی مهمه. چون ما در بحث شیطان و سور مقدس و بحث‌های دیگه اینا توضیح دادیم که من با چه ملاکی بفهمم الان خدا از من چی میخواد، الان رضایت خدا تو چیه. خیلی وقتا شیطان تو بحث حمله های سور مقدس توضیح دادم که شیطان پیشنهادهای مذهبی زیادی به ما میده، ما هم قبول میکنیم، فکر میکنیم خوبه، حالا بریم این کارو انجام بدیم، در حالی که الان امام زمان و خدا از تو توقع دیگه ای دارن. میخوان تو بری الان یه کار دیگه بکنی و تو سر خودتو مشغول کردی با یه چیز جیجی ویجی مقدسی، با یه صورت مقدسی و مورد رضای خدا هم نیست، مورد خشم خداست. مثل بنده خدایی که نماز میخوند، این بچه یه خروس رو گرفته بود، دونه دونه بال این خروسه رو میکند، خب خروسه جیغ میزد، داد میزد، این نماز هم بخونم، میدید که این بعد خروس داره شکنجه میبینه، و آخرم مرد این خروس. زمین دهن باز کرد، این عابد رو فرو برد، چون اینقدر شعور نداره بفهمه که این رحمانیت در خطر. من الان نماز هم دارم میخونم که آدم باشم، این همه نماز خوندن و عبادت به این اصلا من اون تبدیل بشم به رحمان و رحیم. الان که موقع دفاع از یه مظلوم هست ولو یه خروسه، بگم خب حالا من که مشغول عبادتم بودم. مثل خیلی به امیرالمومنین میگفتن که ما نمیایم جهاد با تو، میریم یه گوشه عبادت میکنیم. این فهمی که این عبادته که به امر شیطان داره انجام میشه براش قرب میاره، در حالی که نه، همون عبادت دوری میاره از معصوم و انسان به ته جهنم میرسونه. همون نماز خونن، همون حوزه بودن بی موقع، همون قرآن خوندن بی موقع، همون کارهای مقدس بی موقع که داری انجام میدی. باید بفهمی که الان تو وسط این بحبوه، همین الان آقای امام زمان چی میخواد تو؟ هی خودتو با یه شغلا و فعالیت هایی که هیچ نوع اولویتی نداره یا اولویت چندم داره سر خودتو کلا نذاری که بگیم آه ما الان داریم این همه خدمت داریم میکنیم، داریم یه کاری میکنیم. این فوق العاده مهمه که تو بفهمی که من الان، همین الان خدا از من چجوری راضیه. اینا کلیات رو خوب دقت بکنید. معصوم به شما یاد میده که شما رضای خدا رو چجوری به دست بیارید و ملاکهای رضای خدا رو چگونه به دست بیارید. بسیار بسیار مهمه. خب یه صلوات خط بفرمایید. معنای رضای خدا یعنی چی؟ رضا یعنی انسان در صحنه‌ای با موقعی که برخورد میکنه این احساس بهش دست بده، از اون موضوع احساس خوبی داشته باشه، بپذیرتش، قبولش بکنه. میایم برای ازدواج راضی شد یا نبود، مثلا علامت رضاش چیه؟ راضیش ازدواج بکنه یا نه، یعنی یه پذیرش باید باشه توی این رضا. در مقابل سخط که خشم، نمیخوام، دوست ندارم. در مورد خداوند تبارک و تعالی باید دقت کنیم که خداوند ذات بی نیاز محل احساسات قرار نمیگیره. توجه فرمایید، این رمز رو خوب دقت کنید، محل احساسات قرار نمیگیره خداوند تبارک و تعالی. ببینید آقا امام صادق علیه السلام یه آیه داریم در قرآن، آیه 55 سوره زخرف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. قرآن میگه چی؟ میگه وقتی ما رو به تأسف واداشتند، خدا بگه آخ 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 آخ، اینجوری بگه مثلا. خدا هم داره به خودش نسبت میده دیگه، خدا حالتهای بشری رو به خودش نسبت میده چون مربیه، میخواد ما رو به اون موقع تربیت برسونه. مثل پدر مادر موفق، پدر مادر قوی که مثلا بچگی میکنه، بچگونه حرف میزنه، بعد رفتاره بچگونه داره، بازی بچگونه میکنه، بچه باش بیاد بالا رشد بکنه، چهار دست و پا را میره که بچه ها سوارش بشن، کاری که امیرالمومنین علیه السلام با ایتام و بچه ها میکرد، تو خونه همیشه اینجوری را میرفت بچه ها سوارش بشن، اما کاری که پیغمبر میکرد، پیغمبر تو خونه که نه، بیرون خونه هم بچه ها سوارش میشدن، ادای شطور رو در میبود، صدای شطور رو در میبود پیغمبر بر رشد بچه ها. خدا هم حالتهای انسانی رو به خودش نسبت میده، میگه چی؟ منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، کی به من خدا قرض میده؟ ببین چقدر عجیبه که مربی به این بزرگی خدا که بی نیاز مطلقه میاد به شما میگه که اول نعمت رو میده بهت، میگه خب حالا به من خدا قرض میده یا نه. خیلی حرفها ها اگه شعور داشته باشه میفهمه این یعنی چی، که اون رب العالمین داره به تو خیلی ها جواب خدا میگن نه ما نمیدیم، سبک زندگیشون معلومه، خساستاشون، بخلاشون، بد اخلاقیاشون، ما قرض نمیدیم، نه قرض نمیدیم. خدا میگه که گفتم قرض بدید، برای این گفتم که مالتون رو چند برابر کنم، حاضرید با من قمار کنید یا نه؟ بده میخوام مالتو چند برابر کنم، بده چند برابر برمیگردونم بده. خیلی هم میترسن، حالا شما نکنه این زنهایی که میان صفای میسن طلاهاشون رو بدن برای دینشون چقدر روش دارن، چقدر روش دارن، صف بایستی که بدی طلاهاتو بدی اونجا برای امام زمانت، برای دینت، با چه اعتمادی به خدا. تازه تو دلشون هم اونا از اینم بالاترن، تو دلشون هم این نیست که مثلا خدا برمیگردونه، حتما قول داده تو این دنیا به اون برمیگرد، اصلا نمیخوان، فقط بر رضای خدا، خدا ازم راضی باشه، اهل بیت راضی باشه. یا چی؟ ان تنصر الله ینصرکم، خدا نصرت میخواد، چیکار؟ خدا قوی علی الاطلاق، کسی قدرتی در مقابل خدا وجود نداره که بخواد خدا را مزاحم خدا بشه. ولی خدا چون جهان رو به شکل انسان‌ها رو براشون اختیار قرار داده، خب بین تو اختیار دعوا ایجاد میشه بین اولیاء خدا، دشمنانشون، طاغوت‌ها. ولی خدا که ضعیف نیستش که، ان الله قوی لقوی عزیز، نفوذناپذیر، شکست ناپذیر، خدا شکست نداره. ولی خدا چیه؟ چند بار تو قرآن میگه بیاد به من کمک کنید. این منه کیه؟ قرض بده به من کیه؟ مستاق من رو باید بشناسید، دقت کنید. حالا میگه چی؟ فلما آسفونا، منو به تأسف، ما را به تأسف واداشتن. این ما خیلی مهمه، به ضمیر ما در قرآن بارها اینو توضیح دادم، وقتی میگه ما یعنی من خدا و اهل بیت علیهم السلام و عواملم، من خدا و واسطه ها، ماها رو متأسف کردن. خب چی؟ انتقمنا منهم، ما هم انتقام گرفتیم ازشون. حالا ببینیم مصادق چی میفرماید. ان الله تبارک و تعالی لا یأسف کما اسفنا، خدا مثل تأسف ما اسف نمیخوره که. خدا اینجوری نیست که آخ آخ چی شد، ببین وای وای وای، وای. مثل ما نیست که بشینه تأسف بخوره که، کسی دستش به اون نمیرسه، به اون ذات مطلق نمیرسه مثلا متأسفش کنه. خود خدا این بساط رو انداخته، خودش که متاسف نمیشه. بس اگه میگه من ما متاسف شدیم، کیو داره میگه؟ اولیا خودشو داره میگه، فرشته ها رو میگه، دوستاشو میگه. ببینید میفهمد که ولکنه خلق اولیا علی نفسه، خداوند تبارک برای خودش دوستانی آفریده، یعنی انبیا، یعنی 14 معصوم، که یأسفون، اونا تأسف میکنن، و یرضون، راضی هم میشن. اون تو اونا این احساسات هست، تو پیغمبر هست، تو اهل بیت هست، اونا هم تأسف میخورن هم چی هن؟ احساس رضا دارن. و هم مخلوقون، در حالی که مخلوق خدا هستن، مدبرون، مخلوقی هستن که تحت مدیریت و تدبیر خود خدا قرار دارن، تربیت شده خود خدا هستن، انسانهای کاملن، خلیفت الله هستن. فجعل رضاهم لنفسهی رزن و سخطهم لنفسهی سخطا، خداوند رضای اونا رو برای خودش رضای خودش قرار داده، سخط اونا رو سخط خودش قرار داده. کما که در مورد مادر معز زهرا چی میفرماید؟ یادتون هست ان الله یرضا، ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خیلی حرف بلنده. ببینید میگه خدا با غضب فاطمه غضب میکنه، با رضای فاطمه راضیست. این برای هر کسی اتفاق نمیفته، این فقط برای کسایی اتفاق میفته که اولیایی که ذوب در خدا هستن، ذوب در رضای خدا هستن. میگه تو اگه اینو اذیتش بکنی من اذیت کردی، اگه او راضی بشه من راضی میشم. کما که در رابطه پدر مادر و فرزند چی میگه؟ رزلافی رزل والدین، آمیام من بدونم شهیدم بشی وقتی با اون ند راضی نباشم میرم به جهنم. حواست باشه، راضی باید کنی پدر مادرتو، نه به این معنا که پدر مادر کافر رو راضی کنی یا پدر مادری که نمیذارن تو بری جبهه راضی کنی، منظور این نیست. منظور این هستش که اخلاقت باید راضی باشه، رضایت بخش باشه، ظلمی به اونا نکنی، ستمی به اونا نکنی. یه مردی که عرضه نداره زن بچهش رو راضی نگه داره، یا یه زنی که عرضه نداره شوهرش رو راضی نگه داره، این از رحمت خدا دور میشه، از رحمت خدا دور میشه. دل خودش هم خوش بکنه به کارهای مذهبی که داره انجام میده، یا برای این هم کارهای دیگه، خدا میگه باید راضی باشن، به شرط که رضای اون خانواده با رضای خدا تطبیق بکن. تطبیق نکنه نه. یه پسری نام نوشته بود به حضرت امام سلام الله علیه، گفت تو بابام نمیذاره من تو خونه نماز بخونم، گفته که راضی نیستن تو خونه من نماز بخونی، وضو بگیری. امام نوشته بود بسم الله تعالی غلط کرده است، نماز تو بخون. اون حریم حریمی نیست که اون دخالت بکنه، حریم خداست، حریم واجباته. نمیدونم فلانی راضی نیست، بابام راضی نیست، شوهرم راضی نیست، زنم راضی نیست. خیلی آدم ها میخوان اینا راضی کنن بعد خدا رو به خشم میارن. نه، اگه خدا راضیه پس و واجبات الهی سی راضی نیست کسی. یه موقع از مستحبات، نه مستحبات رو بذار کنار، کسی رو اذیت نکن، دیگران باید راضی بشن و این مونم واجب الهیه. خب اینم یه نکته، حضرت داره میخواد به ما بگه که مفهوم رضا چجوریه که ما بفهمیم که خدا مثل ماها احساساتی میشه یا اصلا خشم میکنه. نگه نه، من مخلوقایی، من اولیایی آفریدم، خلفایی رو آفریدم که رضای اونا این رضایت منه، خشم اونا این خشم منه. و چون خدا ربه، اون احساسات اونها رو به خودش نسبت میده. کما که به یکی از انبیا فرمود چی؟ چرا نیومدی ملاقات من وقتی مریض بودم؟ ببین خدا مریض نمیشه که. هو انت و هو الله اینجا معنا پیدا میکنه. خدا میگه من مریض بودم چرا نیومدی عیادتم؟ پیامبر میگه که خدای تو مگه مریض میشی؟ کی مریض بودی؟ میگه بنده هم فلان بنده مومن هم مریض بود نرفتی عیادتش، عیادت من نیمده. برای همینم شادی بندگاش و شادی خودش میدونه، غم بندگاش هم غم خودش میدونه. در روایت داریم اگر کسی یه مسلمانی رو یا یه مؤمنی رو شاد بکنه، میفهمد که فبالله بدأ، اول خدا رو شاد کرده، و به نبی سنه، دوم پیغمبر رو شاد کرده، و به بنا سلس، به ما اهل بیت ما رو شاد کرده، چهارم اون بند خدا رو شاد کرده. ببین خوب دقت کنید خدا کجای احساسات و عشق آدم ها قرار داره. میگه تو یه بنده منو شاد بکنی، یه بندمو شاد بکنی، من خدا پیامبر اهل بیت رو شاد کردی، بعد تازه اونو شاد کردی. حالا شما تصور کن یه مردی که یا یه زنی که دائما خانواده خودش رو آزار میده و اذیت میکنه، ببین چقدر خدا خشم میگیره به این آدم، چقدر خدا خشم میگیره. طرف شهید شده تو رکاب پیغمبر، تا میزنش توی قبر پیامبر فهمون فشار قبر داره و یا رسول الله چرا؟ انه کان فی خلقه مع اهل سوء، بد اخلاق بود تو خونه، نسبت به خانوادش بد اخلاقی بود، کرد فشار قبر میاره. هر یه نقی، قری، اعتراضی، سرزنشی، حرف مفتی، خدا نکنه حالا به کارهای خشونت و اینا بیاد، اون خدا میزنه آدمو، خدا میزنه آدمو، بدجوری میزنه. هر چی بکنی ذخیره میشه برات. تو داری خدا رو میزنی، حواست باشه، داری به خدا فحش میدی، داری به خدا، خدا رو داری تحقیر میکنی، حواست باشه. هو الله یعنی المؤمن و اعظم و حرمت هم من الکعبه. یاد باشه زنت مؤمنه، بچه هات مؤمنن، حرمتشون از کعبه بالاتره. تحقیرشون کنی، فحش بهشون بدی، بیادبی بکنی، داری به کعبه و خدا میکنی. فهممون رو خوب دقت کنیم، درست بکنیم، اول رو تو زندگیمون فهممون رو درست بکنیم. خب حالا دیگه تو بحث شادی مفصل توضیح دادم، برید این بحثی که الان کرج داریم، بحث شادی هست دیگه، تو کانال هم هست. الان موضوع بحثمون الان همینه که انسانی که یک کسی رو شاد میکنه چه تأثیراتی تو این نظام خلقت میذاره، و انسانی که یک کسی رو غمگین میکنه چه تأثیراتی داره. خب و ذالک لانه جعلهم الدعاء، جعلهم الدعاء الیه، خداوند اونها رو داعیه به سوی خودش قرار داده. یعنی اینها چون خلیفت الله هن، مظهر خدا هستن، ذوب در خدا هستن، اینها دعوت کننده مردم به سوی خدا هستن. ول ادلاء علیه، و راهنمایان به سوی خدا هستن. بعد میفهمد فلذالک سارو کذالک، برای همینم به این مقام رسیدن، چون این هستند رضایتشون رضایت خداست، خشمشون خشم خداست. سلامت خط بفهم. سوره فتح آیه 10، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونهایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. دقت کنید اونهایی که با شما به با خود با تو بیعت کردن یعنی با خدا، و اونهایی هم که بیعت با تو رو بشکنن بیعتشون با کی شکستن؟ با خدا. 120 هزار نفری که قدیر اومدن با پیغمبر و امیرالمومنین بیعت کردن، بعد از رحلت پیغمبر همه رو زدن زیرش، گفته اصلا ما یادمون نمیاد. خوب دقت کنید 40 شب امیرالمومنین از زهرا رو سوار یه قاطر میکرد، دست حسینین رو میگرفت، میرفت در خونه تک تک این کسایی که بیعت کرده بودن رو زد، گفت شما من قرارداد نبستی، شما من رو بیعت نکرد، چی؟ اصلا یادمون نیست ما. سایر خصوصیت هم همینطوره. و خدا وقتی به خودش این چیزا نسبت میده، در واقع داره برای کی صحبت میکنه؟ اولیای خودش رو میگه، اهل بیت تو داره علیه السلام رو میگه. پس به اینا کاملا توجه بکنیم. در میان نعمت‌های خدا بالاتر از رضا ما نداره. برای همین در بحث بهشت، همین چند ماه پیش اینجا مفصل عرض کردیم چند جلسه دیگه، چون من اینو گفتم کارگاه رضا را که ما قبلا برقرار کردیم، عزیزانی که برایشون مسئله مهمه حتما به بحث رضا مراجعه کنن و کار کنن این بخش روی خودشون، چون ما عرضه نداشته باشیم آسمونو راضی نگه داریم و خانواده آسمونو فقط به درد جهنم میخوریم. همین کسی که این شرکو داره که مردم رو راضی کنه ولی خدا رو نه. کم که الان تو مسئولین ما هم یه موقعی اتفاق میفته، برای راضی نگه داشتن مردم خدا رو به خشم میارن، احکام الهی رو زیر پا میذارن، اجرا نمیکنن، قوانینی رو که باید اجراش بکنن اجرا نمیکنن، وظایفی رو که براش قسم خوردن تعهد دادن که اجرا بکنن اجرا نمیکنن، به خاطر اینکه میخوان هوای نفس خودشون رو راضی کنن یا بقیه مردم رو راضی بکنن و به رضای خدا توجهی ندارن. چاپلوسی میکنن از دیگران که بهشون رأی بدن اونا راضی نگه دارن، ولی حواسشون نیست که رضای خدا تو این نیست. آقا فهمود بعضی از کاندیداها چاپلوسی زنا رو میکنن، هی حرف از تو حقوق زنا و اینا، آزادی بهتون میدیم میدونم چه اینو چنان، بیاید ما رأی بدید، من اگه بشم دیگه حجاب اجباری نیست، اگه بشه اونجوری برمی دارم، اگه بگم اینو هی میخواد احکام الهی رو برداره، میخواد با خشم خدا رأی بیاره بشه مقام برسه. خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، خدا رحمتش کنه، به شخصیت ناشناخته و با عظمت بود ایشون. ایشون یه موقعی بهش گفتن که قبل از انتخابات یه کاری میخواست انجام بده تو مقامی که بود، قرارم بود خب رئیس جمهور بشه، بهش گفتن آقا اگه این کارو کنی رعیت میریزه ها، همین نکن، الان وقتش نیست این کارو کنی، وقت این کار نیست، الان این کارو کنی خیلی زده میشن. ایشون فهمون مصالح ملت تو این هست یا نگفتن رو، اصلا رعی مهم نیست، انجامش بدید، مردم برای به نفع مردم هست یا نگفتن رو انجام بدید. البته تو همین دولت ایشون هم مردایی بودن، منم علیه دولت ایشون هم حرف زدم، الان هم خیلی از کسایی که خیلی لجشون گرفته از اینکه ما چرا تو انتخابات موضع گیری آنچنانی کردیم، برای اینکه کینه‌شون رو خالی کنن و خیلی چیزای دیگه، این سخنرانی من رو میذارن توی این شبکه‌های مجازی که ایشون گفته که چرا من دولت قوه قضاییه مجلس دوچار این شرک هستن که برای رضای مردم از قانون حجاب میگذرم و زیر پا میذارم و اجراش نمیکنم. هنوزم دارم همینو میگم. من در همین دولت آقای رئیسی به بعضی از دولت مردا توضیحش هم بدم بد نیست، گفتیم بهشون، گفتیم آقا شما وظیفتون هست حجاب رو اجرا بکنید، قانون حجاب چرا نمیکنید؟ چرا صفر نمیگیرید؟ تو همه دولت ها هست. گفتن اولویتمون نیست. خب این شرک دیگه، گناه دیگه، و این گناه نیست. بعد ایشون اونا آوردن گفت آقای شجاعی میگه دولت اینها، نها کنید اینجا تو یه جا تعریف کرده از آقای قبل از انتخاب رئیسی بهش میگه، قبل از شهادتش بهش گفته آقای شما مشرکی تمتون، و بعدش هم بعد از شهادت تعریف کرد. من بحثم همون موقع با شهید رئیسی نبود، من با دولت مردایی بودش که در دولت آقای رئیسی مسئولینی داشتیم که در اون دولت، وقتی میگیم دولت مردا، دولت یه فقط شخص رئیس جمهور که نیستش، که این شرکو داشتن، به اونام انتقاد وارده. ما که قرار نیستش که دنبال رضایت کسی باشیم، که ما باید حرفی که خدا راضیه بزنیم. ولی خب چرا بعضیا متاسفانه افراد کم ظرفیت و بی بصیرت و عقده‌ای اینجور حرفا رو میگیرن، باشه چیزی درست میکنن و سنبل میکنن و تو این شبکه‌ها پخش میکنن. حدود شرک و توحید، حدود اینکه یک کسی دنبال رضای خداست یا رضای مردمی که مقابل خداست، کاملا مشخصه. اونایی که این کار رو میکنن خودشون رو به نفهمی میزنن، نفهمایی هستن که واقعا تقافل میخوان کنن، و الا مشخصه که منظور ما چی هستش، منظور ما چیه. خب فمن تبع رضوان الله، این سوال خداست عزیزان، خوب دقت کنید، خدا داره یه سوال ما میکنه، حواسمون هست یا نه؟ هممون داره سوال میکنه. سوره آل عمران آیه 162، فمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. آیا کسی که دنبال رضایت خداست مثل کسی است که دنبال فروش رضایت و خریدن سخط خداست، خشم خداست؟ با هم یکی هستن دوتا آدم تو زندگی، تو همه کار، تو همه شئون زندگی. کسی که تو انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب دوست، انتخاب همسر، انتخاب سبک زندگی، انتخاب پوشش و انتخابهای دیگه، میام خدا ازم راضی بشه. خانم آمریکایی چند وقت پیش با این بازیگرا بود، من فیلمش رو دیدم، جوونی هم بود، بهش گفتن شما الان حجاب هست، خیلی مسخره است که حجاب دار شدی، مسلمان شدی حجاب دار شدی، فیلم شما، فیلم های بی حجاب شما همه تو اینترنت هست، همم دارن میبینن، این یعنی چی؟ خودت اصلا فکر میکنی اصلا این یعنی چی؟ ناراحت نیستی الان خودتو محدود کردی؟ یه جواب داد، کاش که همه بفهمن جواب ایشونو. ایشون گفت مهم این استش که من میخوام کیو راضی کنم، من میخوام خدا رو راضی کنم از خودم، به اهمیت نمیدم کل این ملت آمریکا بیان منو مسخره بکنن و تحقیر بکنن چرا چون من حجاب دار شدم، من رضای خدا رو میخوام، برام مهمه، برام این مهمه. و تو سبک زندگی باید خیلی حواسمون باشه رضای خدا. خدا میگه اگه یک کسی که من تبع رضوان الله دنبال رضایت خداست، تبعیت میکنه و او رو میخواد، که من با به سخط من الله، آخ 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 آخ. و مأواه جهنم و بئس المصیر، جاش جهنم و جا بد جایی هم هست، بد جایگاهی هست، بد شدنی هم هست، به اصل مسیر. هیچی مثل رضوان و رضایت الهی نیست. چون یه بحثش یه مقدار کار میبره، من قطعا در بحث بهشت توضیح دادم مفصل که خداوند در قرآن میگه به بهشتی ها میگه هیچی بالاتر از رضایت من نیست. راجعش بعد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.